دویچه وله.
ایرج پزشکزاد، طنز پرداز معروف ایران، بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به کار نوشتن پرداخت. همه آثار او اما همچنان در زیر سایه رمان معروف دایجان ناپلئون قرار گرفته. به ایرج پزشکزاد لقب پدر طنز ایران را دادند. ایرج پزشکزاد پس از تحصیل در ایران همراه یار گلستان و گرمابهش تورج فرازمند برای ادامه تحصیل به فرانسه می رود. پیش از مرداد 1332 چندین قصه به نامهای گوناگون ترجمه کرده است. پس از کودتا اما رسماً به کار نوشتن می پردازد و قصه های خود را با نام پلف پی آشنا منتشر می کند. آسمون و ریسمون حاصل این دوره از کارهای پزشکزاد است. رمان ادب مرد بهز دولت اوست سالها پیش از دایجان ناپلئون منتشر می شود. رمانی که خود پزشکزاد نیز آن را بیش از دایجان ناپلئون می پسندد. انتشار دایجان و تهیه سریالی تلویزیونی با همین نام اما او را به اوج شهرت می رساند. پس از مهاجرت پزشکزاد کتاب حافظ ناشنیده پند، گلگشتی در خاطرات و چندین نمایشنامه و قصه را اینجا و آنجا منتشر کرده است. گفتگوی الهه خوشنام را بشنوید با ایرج پزشکزاد.
ایرج پزشکزاد کمتر تن به مصاحبه می دهد. سالها بود که در انتظار یک گفتگوی رو در رو با او بودیم. صدومین سال روز تولد دکتر شاپور بختیار که در شهر کلن آلمان جشن گرفته شد، این امکان را برای ما فراهم آورد. او اما با تأکید گفته بود که فقط راجع به بختیار صحبت خواهد کرد. از بختیار نرم نرمک به خود او رسیدیم. تحصیلاتش در علوم سیاسی است. در روزنامه قیام ایران دکتر بختیار از جمله به مسائل سیاسی می پرداخته و کتابی دارد با عنوان مروری بر وقایع 15 خرداد 42 که یک تجزیه و تحلیل سیاسی است و عضو وزارت خارجه بوده. با این همه چندان تمایلی به وارد شدن به مباحث سیاسی ندارد. حاصل این گفتگو به هر حال آن چیزی است که شما خواهید شنید.
حالا به نظر شما آقای خمینی یه بازیگر سیاسی بود یا یه سیاستمدار باهوش؟
سیاست مدار بازیگر هم هست دیگه، نمی کنم خوشه. این سیاست مدار اگه بازی نکنه کلاش باست مریجن.
خود شما ما به پزشکزاد زیر تاثیر تبع انقلابی اون زمان قرار گرفته.
من آرزومند تغییر وضع بودم و استقرار یه نوع حکومت دیگری، حکومت مردم، حکومت دموکراسی. و از من هر وقت پرسیدن آیا به خمینی اعتقاد داشتم، نه من به خمینی اعتقاد خاصی ندارم، دشمنی هم باش نداشتم، ولی میگفتم یه نیروی محرکه ایست که یه سیستمی رو تکون بده و یه بعض رو عوض کنه. اما همیشه امیدم به مردم ایران بود و به خصوص به ملیونی که چند سال بیشتر از اون توانسته بودن ملی شدن نفت رو به یه جایی برسونن، یعنی همکاران مصدق ایشون به اونا بود. میگفتم اینا کمتر از بزرگان مشروطه نیستن. در دوران مشروطیت هم شیخ فضل‌الله و ممدلی‌شاه مقابل ملیون ایستاده بودن. کاری که مشهدی باقر بقال کرد آیا از آقایون ملیون طرفدار مصدق نمیتونم بکنم که، نه اینکه بگیرن شیخ فضل‌الله مثل شیخ فضل‌الله آقای خمینی رو یلدار کنن ولی ردش کنن بره. امیدم به اونا بود، میدونید به مهد این مجلس اول تشکیل شد در مسئله متمم قانون اساسی پیش آمد، ملغوده هدایت آجون خروزفتن هدایت از طرف مندلشا پیغام آورد بر مجلس که ما بله قبول داریم مشروعه و قانون مشروعه رو بنویسید. بسید طوری هم زبان بازی کرد که منگسی ها یه مدتی با سکوت گوش میکردن تا مشهدی باقر و اقبال باشد مشهدی باقر و اقبال نماینده سنف و اقبال باشد و آقا حضرت آقای مخبر سلطن ما به هزار زحمت یک چیزی به دست آوردیم اسمش از مشروطه به خون جگر و این رو بل نمی کنیم مشروعه رو ما نمی دونیم چیه و در نتیجه بقیه نمایندگان هم شروع کردن سر صدا کردن و ردش کردن حاج مخبر سلطن هدایتون. من امیدوار بودم یا آقایان که دنبال مصادقه بودن و اینها یه تکونی به خودشون بدن آقای خمینی رو دار ندنن ولی ردش کنن بره به قم سر کار خودش و متاسفانه ملیون ما هیچ کاری نتونستن در این زمینه بکنن. معلوم شما چیزی میگم، من تمام نوت‌های شاه و خمینی رو از دیمه 1356 تا مهرماه 1357 جمع کرده بودم دیگه، اینا رو یه وقتی حالا دورش ننداختم یعنی از بین رفته، تمام این نوت‌ها جمع کرده بودم. شاه مطلقا وحشت از خمینی و امثال اون نداشت، هر چه بود حمله میکرد به اونهایی که به سلامتی پیشه بری شراب خوردن، یعنی ملیون طرفداران نمازنده. واقعا تمام مصاحبه هایی که شاه کرده نگاه کنید، حمله به اتحاد سیاه‌سرخ اینه میگو، ولی هیچ وقت به من هم نمیدن هرچی بود تر وحشتش از ملیون بود. اونهایی که میگو با اشاره‌اش هم دیگه همیشه همون بود، اونهایی که با ملی با پیشه ولی شراب خوردن. از اون طرف آقای خمینی وحشتش از ملیون بود. آقای خمینی در ماده نه ماده اعلامیه آقای خمینی اولیش بر حذر داشتن مردم از رفتن به دنبال ملیون، اصطلاحات دقیقش الان من نمیزنم برای شما تکرار کنم ولی اینا رو من یادداشت کردم داشتم و حتی اینقدر وحشت داشت از پیشرفت ملیون و طرفداران مصدق که تولد نیمه شعبان اول حضرت زمان رو که تصادفاً با 30 تیر مصادف شده بود از ترس اینکه مواد من ملیون استفاده کنم، چون به هر حال 30 تیر یک سالگرد مهمی بود از نظر ملیون، حتی گفت امسال نیمه شعبان رو جشن نگیرن مردم و فتوا داد. در اون اعلامیه نهمادهش خیلی روشنه که بخشش از ملیون از این طرف اونه. آقا خمینی فقط به زرس قاطه از مهرماه 1357 سوار شد روی موج، تا پیش از اون هنوز وسط گار بود.
وسط حرکتون معذرت میخوام، احتمالا شاید شاه هم فکر میکرد که تجربه انقلاب مشروطه باعث شده که بیشتر مردم طرفدار ملیون هستن نه مذهبیون، به همین دلیل احتمالاً دنبال امثال آقای خمینی و بقیه نمیرن و وحشتش به همین دلیل از ملی
همین میترسید. یک میگرد اومن از یه طرف دیگه اصلا دنیا منتظر ملیون بود. اون موقع ما به طرف خاجه خیلی حتی اون روزنامه های خارجی که سانسور میشد و نمیذاشتن پخش بشه، ما میدیدیم همه مصاحبه هایی که میشد با ملیون بود، آقای سنجابی، آقای جاقیتی و همه مفسرین بزرگ خارجی نظرشون بر این بود که از این ماجرا ملیون سر بلند میکنن و میان و حکومت رو در دست میگیرن.
ولی شما خودتون تو همین کتابتون نوشتین که زمانی که مسئله کاپیتولاسیون در ایران مطرح شد و خمینی صحبت از استقلال ایران کرد، فقط من یه نکته می‌خوام، از اون زمان طرفدار پیدا کرد، ولی مگه استقلال ایران مورد تهدید قرار گرفته بود که مردم به طرف آقای خمینی رفتن؟
نه، همین استقلال مردم منظورش همین بود که به اصطلاح استقلال قضایی ایران از بین رفت، منظور استقلال استقلال ایران، استقلال غذای ایران با این کاپیتول از این بین رفته بود و واقعیتی هم به هر حال بود.
تهدید به مرگم شدین تو ایران؟
نه خیلی.
زمان انقلاب
منظورم. نه خیلی. من یکی دو تا چیز علیه هم نوشتم تو روزنامه ها مجال دادنه، ولی نه حدیه حتی این آقای نه به چه مرد باشم فکرنی من تهدید من شده باشم؟
چون اغلب سیاست مداره رو، اغلب کسایی که در زمان شاه مستر کار بودن،
من مستر کار مونده ای نبودم. خانم من خود وزارت خارجه بودم و دکتر ترقی من مدیر کل روابط فرهنگی. تهدید اونجوری نبود،
نکرد. شما از چه موقع خودتون متوجه شدین که دیگه زیر چتر این حکومت نمیتونین تو ایران زندگی کنین و از ایران اومدین بیرون؟
موقعی بود که من همچنان امیدوار بودم که این اقتناب بازرگان و اکیپش بالاخره یه غلطی رو کنن. وقتی این طور ریختن زبارت امریکا رو گرفتن و البته من اینم به شما بگم، من از تابستان که به فرانسه رفته بودم برای جا و جا کردن پسرم از سوئیس به فرانسه، به تصادفی به شاپور بختیار برخورد کردم. شاپور بختیار دو روز پیش از اون یه مسابقه مطبوعاتی ترتیب داد و به اصطلاح خودش رو بروز داد کجاست و من شبی که فرداش قرار بود من برگردم به تهران، رفتم یکی از دوستان رو در نزدیکی شانزلیزه منزل داشت، خانمی ازش خداحافظی کنم ببینم آیا کاری داره با ایران یا نه. توی حول اندازه این اتاق بیشتر نبود، یه حول یه ساختمان خیلی البته مجللی روی همکفش در حول و حجام شاپور بختیار که هیچ وقت عمرم ندیده بودمش و حتی خیلی وقت ازن اسمش هم خیلی نشیده بودم شیطان، ولی دوران نخوتادیری عکسش دیده بودم، در مقابل عکس کنار عکس مصدق و طوری با هیجان من رفتم طرفش که به سرش هم که دنبالش بوده و یه مقداری مراقبش بود، یه بختیار مراقبش بود ترسید نکنه من بخوام بزنم، رفتم طرفش و خیلی با هیجان خدا معرفی کردم. اونم از اسم من میشناخت، بعدها شنیدم که از دو سه تا مقاله من رو به خصوص اونی که خطاب به سنجابی نوشته هم خونده بود از اینه برای من نمیشتم و خیلی خوشو بش کردیم و گفت من میخوام فرداش قراری بذاریم هم دیگر رو ببینیم. گفتم ما دفتر من فردا آزم هم به درگردن ایران، ولی چون که سرم اینجا بایستی بازم مستقر بشکنم به احتمال قوی و بعد میگردم. و وقتی برگشتم ایران اومد دوستان بختیار و طرفداران بختیار خیلی احاطه‌ام کرده بودن که بختیار یه همچه آدمی مثل تو احتیاج داره و از غذا اتفاق من قامم یه مشکلی رو شده زانوم هم بده کرده بودن، خب برای معالجه برو ببین چی میشه. به خصوص خدا رحمتش کنه خادمی که پسرش بعد از تو کوچیک خادم یادم نیست که پسرش بعد وزیر کابینه بختیار شد، به خصوص اون که در یکی از علاقمندان سخت بختیار حتی شریف از شریفتگانش بود، اون خیلی اصرار به من میگرد. من در تردید بودم واقعا آیا میتونم یه باری که جا به جا بشم اونطور و ولی وقتی اتفاق افتاد و ریختن سفارت امریکا رو گرفتن و بازرگان استعفادان، دقیقا پیدا بود که دیگه اون قدم به قدمی که جلو آمدن قدم آخر رو آخوندا برداشتن و دیگه امیدی به برگشت دموکراسی نیست. و این بود که من رو مصمم کرد که به بختیار بپیوندم و داستان سفرم هم چیز موسیقی زار بگذاریم اون به
یادتون میاد بگیم داستانش
دیگه نه حالا یه موقع دیگه نزدیک زور از شادی نه دیگه آمدم و اون وقت بختیارم به قطعی باش صحبت کرده بودن آماده بود که وقتی من اولین بار زنگ و مدتی بود منتظر شما بودیم
نه
که از اول اون موقع هم تا اوائل سال 80 بود، یعنی دو سه ماه پیش از اینکه اون انیس نقاش حمله رو کنه و اول سال 81 روزنامه قیام ایران که ارگان بعدن ارگان نهضت مقاومت ملی شد، من طرحشون رو فکردم، این اسم اصلا من انتخاب کردم و پسندیدن رو شد و تام مرگ بختیار و یه چند ماهی بعد از مرگ اون ادامه پیدا کرد.
تأثیر حرف زدن آقای بختیار بودم. یه کسی بود که مثل دیگران نبود، با همه نخست وزیرا، با همه رجال ایران که تا اون زمان ما میشناختیم فرق داشت. شما چی داشت آقای بختیار که احتمالاً جلبتون کرد و فکر کردی میتونی باهاش همکاری کنی؟
اول از همه اینکه ما یه میلیونی بود طرفدار مصدق و من مصدق رو خیلی طرفداران سختش بودم و از این گذشته وقتی نه در ایران در فرانسه چیزی که من به خصوص جلب کرد علاقش به فرهنگ و ادب و شعر فارسی بود و زبان فارسی، یعنی تقریبا اولین دیدارمونم یک بدوستان شعری شد که من رسیده بودم و ماه فوریه بود که همون کنم که زنگ زدم به دیدارش، رفتم اون آپارتمانی که دو ماه بعدش تیراندازی انیس نقاش همونجا صورت گرفت، رفتیم اونجا با یک یادم نیست یه بیتی از حافظ یا من خوندم اون بیتی دومش رو خوند یا اون خوندم دومش رو گفتم فرق کنید که مثلا فرق کنید ما به این در نفعه حشمت و جا آمده کنید مثلا دومش یکی اون و این یه علامت آشنایی بود که بعد همینطور ادامه پیدا کرد. هر وقتی که شبهای غیر کاری در منزلش جمعی بودن یه نفر را اهل ادب و شعر فارسی میدونست صحبت میفتاد باز به شعر و به خصوص به حافظ. اینقدر به حافظ شیفتگی داشت که یه قطعی از کنار سعدی آسان رد شده بود که من خیلی در این باره باش صحبت کردم. و
شما خودتون مثل اینکه خیلی زیاد طرفدار سعدی هستی.
من طرفدار سعدی و حافظ
هردو.
بله من مرگم تا معتقدم که اگر همیشه همین همی گفتم اگر سعدی نبود حافظ هم نبود. یعنی حافظ شاعر بزرگی بود البته در شیراز و معروف دنیا آوران، اما حافظی که حافظ شده نبود. یعنی حافظی که حد ما تعیین شده وسیله سعدی را انتقادش بگذاره، حد همین از سخندانی و زیبایی را یه قدم هم که دوتر برداره. نه من این مطمئن سعدی و حافظ هر دو رو من بسیار دوست دارم. نه دکتر شاپور بختیار دستان آقایی با تمام ادبیات ایران آشنایی داشت و علاقه‌مند بود، از قدیم قدما تا ملک و شعرا بهار. یه بود دو تا بیت از یه غزل چیز به مناسبت نوروز خونده، من اینو توی این ضبط کوچولوم دارم این میخوایم برای شما.
خیلی ممنون میشم. بله
برای شما را بندازم بشنوید. دو تا بیت از یه غزل، حالا الان یادم نیست چی، ولی از یه غزل بهاری، اولین پیام بهاری، اولین پیام نوروزی در سال 1359. یه دو بیتیشو من ضبط کردم دارم.
خواهران برادران عزیز، هنگام فرودین که رساند زما درود بر مرغزار دیلم و طرف سفید رود، که سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ گویی بهشت آمده از آسمان فرود.
آقا بختیار طرفدار شعر نو هم بودن یا نه؟
شعر نو خیلی چیز نبود، ولی نادرپور و اشعاری که یزدها آزاد بدون وزن و قافیه به قول اخوان سالس پله پله ای رو خیلی دوست نداشت، ولی نادرپور فریدون مشیری رو خیلی دوست داشت و نادرپور که مکرر در مکرر نادرپور رو بود و با هم در مجلس بختیار بودیم و صحبت رو منم شعر اونجوری میگم به کلی آزاد رو نم زیاد دوست
نداشتن. شما یادتون میاد حتما اون زمانی که اوایل انقلاب تو ایران بود هیچ کس از آقای دکتر بختیار حمایت نمیکرد. ما تنها چیز مستندی که داریم، من یادم میاد که خانم مهشید امیرشاهی یه مقاله
در آیندگان
بله که آیا کسی نیست که از بختیار حمایت کنند. در محافل خصوصی چی؟ روشنفکر ها اصلا هیچ حمایتی میکردن از آقای بختیار یا نه؟ آقای
روشنفکران بله حمایت مسلم میکردن، کسی چندان امیدوار نبود که بتونه بختیار کاری بکنه.
نه
ولی به حمایت میکردن مسلم. من تنها نبودم که انتظار داشتم به یه معجزه بشه و بختیار بتونه کاری بکنه. خیلی ها منطق حکم میکرد که این کاری دیگه نمیتونه بکنه، موت یعنی سیل را افتاده.
به قول آقای بازرگان ما منتظر بارون بودیم سیل اومد.
آله سیل که سیلی هم آمد.
حالا با این توصیفی که شما از آقای دکتر بختیار کردین، بیشتر آقای بختیار رو یه روشنفکر میدونین یا یه سیاستمدار روشنفکر یا یه سیاستمدار، کدوم یکی؟ خیلی معتقدن شاید مثلا آقای بختیار از نظر سیاسی اونقدر پخته نبود که این وضعیت پیش اومد، البته این حرف بعضی هست. خیلی ها میگن اون انقدر تأثیر کرده و خوب بود بیشتر میتونست نقشه روشنفکر رو بازی کنه. شما خودتون
نظرتون چیه؟ حالا سرگرمیتون میگم وقتی بختیار رو کشتن، یعنی سال 91، دو سه ماه دو ماه بعدش من یه سفری به لندن کرده بودم، یه مجلس یه مهمونی بود، صحبت بختیار پیش آمد و من یکی دو بار حالا بهش مناسبت گفتم خانه بختیار، یه پیر مردی که بعد دانستیم یه از بختیاری های مستقر در انگلیسه، پیر مرد یه وقت برگشت گفتش که خطاب به من گفت هی یه آقا خانه بختیار بختیار خان نبید، بختیار خان نبید،
خان نبید
یعنی خان نبود. او چی تو خان نبید؟ پس اگه اون خان نبید پس چی خان بید؟ سری دفوندن گفتش که خانه بختیاری سر میبره که سرش نمیبرن. خانه بختیاری نباقیدن. ببینید مثل این که اون ایرادی رو که خیلی ها به بختیار میکردن که چرا اون موقعی که قدرت رو در دست داشته تا اونجایی که میتونسته نزده و بگیره و ببنده که بعد طرف مقابل بیاد سرش رو ببره، و این ایراد رو این به این صورت ساده یه لوری میگفت مانه وقتی ها سر میبره که سرش نمیبرن.
یه ایراد لوری دیگه هم مردم میگیرن، اون این که آقای بختیار موقعی که به پاریس رفتن در واقع تمام لوازم ممکن رو برای مبارزه در راه آزادی داشتن، از جمله یه مقدار پول داشتن، از جمله یک یا دو تا رسانه رادیو داشتن.
موقعی که فرانسه بودن
بعد دو تا روزنامه که یکی چون خود شما اداره میکردیم فکر میکنم اون چون ماهنامه بود، نه قیام ایران یا هفته نهضت ماهنامه بود.
بله
نهضت ماهنامه بود. همه اینا رو داشتن، ولی با همه این مسائل چرا آقای بختیار شکست خورد و اونجور که باید پیروز نشد؟ علت همکاران دور و برشون بودن یا خود شما علت
چه جوری هم باید چه جوری مواز اینا حمله کنه به چیز به یه مملکتی آمدن گرفتن تمام قدرت و ثروت دستشونه، قدرت های خارجی هم ابدا باشون سر دشمنی ندارن غیر از حالا یک امریکایی که دیپلماتاش گروگان گرفتن، چطور مطمئن یه نفر بیاد اینجوری موفق بشه و اون رژیمش رو بکن رژیم ها بیدید
یه نفر نبود آقای بختیار، آقای بختیار یه دفعه فراخوان دادن تمام که حالا البته اغراق خیلی مردم ایران تو خیابونا جمع شدن
بله، ولی تقایتی تمام وسائل داشت در اختیارش بود، نه حمایت خارجی داشت نه بله میگید پول داشت، پول داشت یه عده‌ای رو میکرد روزنامه در می آورد رادیو میگن، ولی در این بیشتر از این طوری نمیتونست بکنه. من نمیدونم چجوری ممکن بود، باید که قدرت خارجی حمایتش میکرد و اونم زیر بار قدرت خارجی آسان نمیرفت، میگفت من شرط قبول نمیکنم.
نه آقای بختیار از یه زمانی یه کمی محبوبیتشون در ایران کم شد، من نمیدونم شما علت رو بهتر از من میتونید، چندین دلیل میگم. یکی این که دو بار فراخوان دادن مردم اومدن و حرکتی آن را به قول شما امکانشو نداشتن حرکتی از سوی آقای بختیار انجام نگیرد. یکی دیگه هم رسانه‌ای که رادیویی که آقای بختیار داشتن در کشوری بود که با ایران در حال جنگ بود. شما احتمالاً این دلایل رو دلیل بر کم شدن علاقه مردم ایران نسبت به آقای بختیار میدونید یا نه؟
نمیدونم من، ولی در هر حال بختیار این ایراد رو بهش کردن همیشه که چرا از وسائل اونها استفاده کرده نمیدونم عراقی مصری، ولی جوابش این بود که آیا کسی آمده از جنرال دوگل بپرسه که وقتی که نهضت مقاومت فرانسه رو راه انداخت فرانسه آزاد رو به میدون کشید آیا کسی ازش پرسیده بودجش از کجا تأمین میشد، یا هوشیمیان وقتی در مقابل استعمار و استثمار امریکای قدر قدرت مبارزه میکرد، آیا کسی رو پرسیده که از کجا وسایلش تأمین میشد؟ و وقتی ها گفته که اگر یه مملکت آزادی به ما یه رادیوی میداد و از رادیو رو در اونجا من را میداد، اینه جواب داده دیگه. حالا نمیدونم آیا این در ملت ایران چقدر مؤثر بوده یا نه. یا
آقای پزشکزاد که این همه مردم ایران در زمانی که آقای بختیار سرکار بودن که سریشون قبول نمی کردن این جدایی دین از دولت رو قبول نداشتن و امروز ما نشستیم اینجا و داریم تولد 100 سالگیشون رو جشن می گیریم.
خیلی اتفاق می بوده که مردم خیلی دیر می فهمن. من در یه سفر امریکا بودم، یه مرکز بزرگی، یه نفر از اونهایی که خیلی صدا گل افتاد، چون صحبت سیاست شد و گذشته و آینده و حرفا، یه باره حرف ناجوری راجع به بختیار زد قبل از این که کسی از نکن، یک خانم چنان بشپری که حتی چون دو سه نفر اصلا دوستان و خیش های اون آدم هم بودن و طرف تا دوستانش نزدیکش هم بودن، هیچ کدوم جرأت نکردن ازش دفاع کنن و بقیه هم در نتیجه حمله این خانم شروع کردن به این آدم پریدن که وقتی حالا زنه آدم بزرگی.
آقای
پزشکزاد،
یه خاطره خوش از آقای بختیار داریم بگیم؟
خاطره
خوش یا یه خاطره حالا تلقم خوشه بس؟
خاطره خوش تلخ ندارم.
اون خدا چیلی
باید؟ خاطره تلخ ندارم. عرض کنم که نه، وقتی ها مش حتی گاهی اوقات مرافعه هم من داشتم سر شعر. البته چون روزی که در مجلس سنا برنامه دولت شما اثر کرده بود، ظاهراً علی دشتی پشت کارتش این شعر رودکی رو به این صورت نوشته بود و برای بختیار فرستاده بود. هم در برای سخت دیدارند فر و بزرگواری و سالاری را، این به این صورت نوشته بود و من میگفتم آقا این فضل فر نیست، فر یه چیزی نیست که بدی دارند یا فر پدید نیارند، فر یه چیزیست به قول دین زرتشت و شاهنامه و همه این چیز از خدا میاد. یه نفر میگن فر شاهی داره میشونن سرتی. این کلمه مفتم بعدن البته تمام نصفه ها و قرآن و قرآن بیانش کردن آقا فضل و بزرگواری، فضل معنی برتری، فضل و بزرگواری من در برای سر پدی دارند این رو زیر بار نمیرم، هر بار دوباره چونه میزنیم و تکرار میگرد. تحضیرم من یه خود ازیدش کردم و راش انداختم.
چی رو انداختیم؟
جان
چی رو راه انداختی؟
راش انداختم که علاقمند شد دیگه، یعنی از طریق یواشکی، چون به ملک و شعرا بهار خیلی علاقمند بود. ملک و شعرا بهار یک تضمینی کرده از یک غزل سعدی، سعدی آقاشان تو کجا نادر گفتاری هست، از اون طریق من یواش یواش سعدی رو براش خوندم و بعدی شعرهای سعدی رو دیگه حفظ یعنی نگه داشته بود.
پس اینکه حافظه خیلی خوبی هم داشتن نه؟ برای شعر آقای بختیار حافظه خوبی هم
داشتن. بله حافظش خوب بود، بعد نبود به هوایی هم که به هوا نه
مرافق
هر شبت که باز یکی از دلائل یعنی برای من دلائل اعتقادش به دموکراسی اینه که ببینید من 10 سال سردبیر و مدیر و سرداره کننده روزنامه قیام ایران عبدالی بودم و این قیام ایران ارگان نهضت مقاومت ملی ایران، نهضت مقاومت ملی ایران رئیسش و همه کاراش و بنیانگذارش شاپور بختیار بود. در این 10 سال وجدانن و واقعا من به شما قول بزرگ میدن که یک بار حتی به من یه موضوعی رو تحمیل نکرد، این موضوع رو چاپ کن یا اون یکی رو چاپ نکن یا این ابدا. و این به نظرم دلیل اعتقادش به دموکراتیست، یعنی به یه نفری که اعتماد میکرد، اعتماد مطلق میکرد، همه کار رو به عهده اون میگذاشت. و غیر از یک استثنا یک شعر به من
شعر
بله شعری که یک قطعه هست نسبتاً طولانی از دکتر رعدی آذرخشی که این رو برای به اصطلاح عنوان مقابله و کوبیدن نیمایوشیج زمانی چاپ کرده بود، اون وقت یکی از ابیات این بیتی بود که آقای بختیار وقتی دفعه اولی اعلام پیام داد اون رو خوند. من موقع طوفانم نیندیشم به طوفان، موجم نمون موجی که از دریا گریزد. این یکی از ابیات آخری این قطعه بود و این آقای بختیار البته نبودش به تحریک یکی از نزدیکانش که خیلی علاقه به این چیز داشت میگفت اینو چاپ کنیم. من میگفتم آقا مصلحت نیست این رو چاپ کنیم، برای اینکه این البته همه خوب پیر مردا و هم دندونهای ما خوششون خواهد آمد که نیمایوشید و یه جوری خاک به سرش بکنن، ولی ما میخواییم جوانا رو جلب کنیم. جوانا دوست دارن نیمایوشید و شعر نو زیر بار نمیرفتم و منطقه اینقدر دیگه زور آوردن اون دوستانی که بخواستن چاپ بشه که یه بار به من تحمیل کرد. اونم منطقه چجوری تحمیل کرد؟ یه روز به زبان فرانسه به من گفت، فرانسه هم برای این انجیسی گفت که ما صحبت لومون روزنامه لومون رو بکنه. به زبان فرانسه به من گفت آقای سردبیر، یعنی اون که فرانسهی که گفت فارسیشی نه، آقای سردبیر روزنامه لوموند هم ممکنه یک مقاله‌ای رو سردبیرش نپسنده و چاپ نکنه، ولی اون نویسنده مقاله این امکان رو داره که بره خرج این چیز رو بده، این مقاله رو بده به صورت آگهی چاپ بکنن. حالا شما بفرمایید از روزنامه لوموند اون برتر نیستی، بفرمایید خرج این چیز چقدر میشه در قیام ایران چاپ بشه که ما تقدیم کنیم.
در واقع رپورتاج آگهی چاپ کنی
جان؟ رپورتاج آگهی
میشه
این دیگه خوش میبود دیگه. من زیر بار رفتم و اینه چاپ کردیم با این جمال هر شبت
نارضایتی
با
thank you.
خود شما شعران رو دوست داری نامی پزشکزاد یا اونقدر که علاقه به سعدی و حافظ؟
من شعرهای نادرپور گاهی اوقات بسیار شعرهای فریدون مشکلی که چقدر هم دوست بودیم و چقدر هم یا بعد شعرهای دیگه شعرهای خیلی شاید خیلی ها رو دوست دارم ولی
این هم تولدی نیست
دیگه چیزه هست شود که میگم پله پله قول اخوان سالس دور چیز هم کلمات رو به مقاله بسیار قشنگی شفیه کرکنی 5 سال پیش جامعنم در مجله بخور رو اول چاپ کرد که همه جامعه نقل شد شعر جدولی
بله
حتما دیدی دیگه
بله بله
به خصوص مثال هم آورد یه شعر سهراب رو نمونه آورد که به صورت یه خط بالا نمیشتن یه خط با این هم جدول از بالا با این یه جدول رو کلمه این شعر جدولی رو هم زیاد خوشنه اولی شعر نورش ابدا مخالفتی باش ندارم البته میگم شعر حافظ
یه چیز دیگه
بله من این حافظ ناشنیده پندی که چاپ کردم آیا با شما ملاحظه فرمودید یه رمان تاریخی است و پرسوناژهایی که همه واقعی هستن یعنی در واقع بودن غیر از یه پرسوناژ که من شاید اختراع یعنی ساختم اونم یه تیو مثلا کنیز عبید زارکانی است وگرنه همه این پرسوناژ ها این کلو اون کلو کلوهای شیراز عبید ملک جهان خاتون همون اینا پرسوناژ هستن منتها اینا رو به هم جور کردم اینا رو یه قصه تاریخ بگذارم
اتفاقا در همین مورد من میخواستم بپرسم که شما عبید مثلا همزمان کردین با حافظ
بله
و اون چه که مردم به طور کلی از حافظ برداشت دارن که بیشتر برداشت عرفانیه شما عشقای زمینی رو نسبت دادین به حافظ
بله بله دیگه همین میاد
علتش این نیستش اینقدر این عرفان سالهای سال از شاید 100 سال پیش تا حالا مردم هی راجع بهش حرف میزنن اونم عرفان زده میشه دیگه آیا یکی از دلایل این که شما حافظ رو با یک عشق زمینی و اون شوخی های عبید آوردن حرفای سعدی نمیدونم یه حرف رو مطرح کردین همین عرفان زدگی
نبود بله نه اینو واقعا دیگه زیادی چیز کردم فرض کنید حافظ هم عرفان هم باشه در بچه ای که دیگه 23 سالگی دنباله اومد چی حافظی شادن چی تمام شاعران ایران چین شاد آدمی با اینقدر فکر اینقدر عمق فکر این جهانبینی با وجود این شادترین تمام شاعران ایران به هزار دلیل چیزش نوشته اشعارش و بهترین دلیل تجربی این آدم های که دنبال حافظ هستن این که هرچی حافظ چاپ کردن دیدید عکس رو جلد یه پیره مردی رو میگشتن شبیه این شیخ چیه شیخ جنتی دبیر شورای نگهبان که دیدی هم دستش رو یه جامعه یه دختر زیاد دینیاتوری هم اون برای یعنی طوریست که آدم واقعا درزه الان دستش بیفته پیش کنه این سیند پیره من ها چرا حافظ مگه این شکلی بوده و حافظ عجیب و غریب شاد و عاشق زندگی و عاشق عشق یه چیز فوق‌العاده بود از این جهت پیش خودی که الان اینطور همه مردم هم از حکایتی و تمام تاریخ ایران آورده بیرون الان تیفته گرفتاری هایی که این ملت داشته همه تو این کلمات زیبا و همه دیوانش شدن شیفتش شدن دیگه الان و ایران
حالا اون تصویر هایی که شما میگیم بیشتر آدم دلش مثلا اون پیرمرده میسوزه چون آدم احساس ناتوانی در اون پیرمرد میکنه اون خانم خب سر حال و در حال رقص و این می و ساقی شدن و این حرف هاست اون پیرمرده رو برش خود داره
بله من فیل مرده داره دست پیل حافظ این شکلی رو تشم میکنم همون پیرم که بوده دوست داشته بازم گفتم لعله نوش لبان پیر را که زود گفت آقا به بوزش گلینش جوان کنم حتی پیرم بوده دوست داشته زیبا رویان بوزش گلین
آقای پزشکزاد حالا شما اسم حافظ نوشمیده پند آوردین برای خود من یکی از درخشانترین کارهای شماست ولی عیب کار در اینجاست که وقتی یه اثر آدم خیلی معروف میشه همه اون آثار دیگه در واقع زیر تاثیر اون مثل که قرار میگن هیچ وقت نمیشه اون شهرت اونا رو به دست بیارن به نظر خود شما هم اینجوریه مثلا دایی جان ناپلئون شما خب خیلی معروف شده خیلی محبوب و فوق‌العاده هم هست و همه این حرفا هست ولی شما کارهای دیگه هم کردیم مثلا ادب مرد بیز دولت اون
به نظر خودم از همه بهترونه
طنز فوق‌العاده شیرین چرا مردم
دیگه اون امید گرفته دیگه چاره نداره من رفتم فرض میدید که چند سال چهار پنج سال پیش دانشگاه استنفورد سخنرانی دعوت کردم بعد سه تا سوژه سخنرانی دادم میگن دایی جان ناپلئون آخر این آمدیم حالا این سفر حالا سفرهای دیگر رو بیدن آخر من در لس آنجلس فدراسیون یهودیان ایرانی و امریکایی به مناسبت اینکه دایی جان ناپلئون به عبری ترجمه شده سه بار تجدید چاپ شده و خیلی سوسه عجیبی در اسرائیل داشته یک مجلس به اصطلاح تحت عنوان گرامی داشت از من درست کرد خیلی قبول کردن یه باره بودن بزرگ داشت بودم خدای این وقت اسم بزرگ داشت بیاریم من اصلا فحش میدم و فرار میکنم من کشی هم که بزرگ بشم ولی گفتن گرامی آدم کوچیک هم میتونه گرامی باشه نداره خیلی من حتی یک طنز مولانا رو سوژه دادم گفتم اینو و خیلی هم تصدیق کردن و این فدراسیون یهودیان ایرانی هم من هم نشستم یه مقداری دیگه دوباره زیدم اون کارم جای کردم بعد یه وقتی دیم از اطراف و اکناف همچی که خبر در شهر منتشر شد در شهر لس آنجلس مهمان و مهماندار و رو همه رو تحته هزار جور سیل اعتراض کردن که اونا رو میشه بده یه جوری طنز مولانا رو بالاخره وسطی هست ولی الان که فلانی در اینجاست دایی جان ناپلئون اینا اون جلسه کردن و مبتن آقا چاره نداریم همه اینا ببینید چقدر تلفن و تلگراف رو چی کردن میشه آقا من خب دایی جان ناپلئون بعد من یه دعوتی باز کرده بودن برکلی که من راجع به همین سوازا که من راجع به دایی جان ناپلئون صحبت کنم که اونجا رو نتونستم برم ولی دانشگاه تورنتو کانادا از من باز دعوت کردن و حدس می دادم که باید راجع به دایی جان زدن که دنبال توی دیگه نرفتم و تا رسیم گفتن دایی جان ناپلئون هیچ چاره هم در نتیجه من در هم فدراسیون یهودیان که یک سالن خیلی بزرگ هم گرفته بودن یعنی اون 550 نفر جا داشت روز خیلی مفصل من ناچار بعد از صحبتم این حکایت رو گفتم من پیشنهادی که کرده بودم بر به عنوان تشکر از این فدراسیون یک طنز مولانا بود که راجبش رو چیزهایی نوشتم و کار کردم و حکایت اینا ولی انقدر سرصدا از این بر اون بر شد که منطقه بودم اون دایی جان ناپلئون حبوی من یا نمیم که هر خلاص بعد من براشون حکایت کردم که یک وقتی به وزارت خارجه در اون سالهای آخر دوران شاهنشاهی وزارت خارجه تصمیم گرفت که مدیران قسمت‌های مختلف سیاسی برن بعد برای دانشجویانی که در این رشته‌ها فرض کنید اقتصاد یا حقوق بین‌الملل یا غیره درس بخونن، یک کنفرانسی بدن، صحبت بکنن، عملا یعنی اینا رو آشنا بکنن با رشته‌ای که درش دارن درس می‌خونن. و افراد های اطلاع به من افتاد که برای من راجب ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، یه پیمان دفاعی در مقابل روسیه بود بین امریکا و چند کشور اروپایی. رفتم برای سخنرانی رئیس دانشکده و نمیدونم رئیس دپارتمان و اینا خیلی استقبال خوبی کردن در دفتر و گفتن و دانشجویانمون به قدری به این مسائل سیاسی علاقه مندن و به خصوص به این مسئله ناتو که امروز مصادمون با اینکه 500 نفر جمعیت میگیره اینقدر اومدن که از این سالون تا بیرون سالون هم بایستادن. خودم چه بهتر بابت مسئله سیاسی من چه بگیم گرم بچه ها از ها حسنان دارن گوش کنم یه همی چیزی پیمان آتلانتیک شمالی رفتیم اونجا و راجع پیمان آتلانتیک شمالی همه هم با علاقه گوش میکنم و دیگه موقع بالاخره من راجع به پایگاه های مختلف پیمان در جاهای مختلف جنوب نروژ و جنوب ایتالیا صحبت میکردم، یه نقشه رفتم بکشم کشیدم روی تخت و نشون دادم اینا و بعد موقع سوالات شد ترناره و نزارم اولین سوال این بود آیا در سان فرانسیسکو هم پایگاه داره یا نه؟ یک باره یک من تکون خوردم چون یه مثل زلزله آمده باشه 600 500 600 نفر هری به خنده زوریش پنجره ها به لرزه در آمد چیشا موندم واقعا که خون خوردم مجرم اصلا تو ذهنم اون سان فرانسیسکو ایدا جان آبلون نبود دیگه هیچی واقعا این ناتو گفتم آقا چرا کنیم گفتن آقا اونا هم شروع کردن به خنده خودم بزه دپارتمان بودن که بلا تو دیگه چاره چیستی؟ سآلات جز این سآل نخواهند کرد
احتمالا اون تصویر خودهماری رو مردم توی دایجا ناپرون کما اینکه خود شما هم از اون روی که من شنیدم قبلا بودیم از اون خانه بزرگ و اون مجموعه خانوادهی که در اون خانه بودن این داستان رو الهام گرفتین و احتمالا خیلی هاشم باقیم خود مردم اون تصویر خودشون رو در این دایجا ناپلون نمیبینن که اینقدر شلام مندن، یعنی بیشتر شاید اونه
تصویر
خودشون رو، یعنی آدم ها هر کدوم خود چون واقعا یه دایجا ناپلون میدونن که
اینقدر آقای تقوایی اصرار زیادی داشت وقتی قرارشون اینه بسازه که من به عنوان چیزی که خاطراتش نقل میکنه منم نشون بده جا به جا کنانی هم من دیگه اون موقع قبول نکردم. بعد دیگه وقتی هم یه روز رفتم اولین فیلم بردارشون که رفتم دیدم اسم این جوانه که گذاشتن ایرج دارم دردنش سعید
در درازای آقای فتیزاد این سالهای تبعید من کمتر از شما اثری خوندم که طنزی باشه راجع به مهاجرین ایرونی های مهاجر ایرونی های تبعیدی تا چطور شد شما در این سالها هیچ طنزی راجع به ایرانی ها ننوشتین یا ذهنیتون همچنان در ایران باقی مونده و دنبال همون ایران موعود خودتون هستین که هیچ وقت به مهاجرین نپرداختین؟
یا ما این که به انگلیسی هم ترجمهش کردن توی اون مجموعه در نیویورک چاپ شده، اینا هیچ دور کافه میشینن دیگه رجالی که اون بسته نمیدنم چیشون مخنن نمیدنم از خاطراتشون میگن نمیدنم شجاعتاشون میگن. چرا
اسم بسطور چه؟ این کجا چاپ شده؟ یه خانواده
من اصلا ببینید کتابی ننوشتم در واقع دو سه تا پیسه، یکی یه رمان، مثلا رمان این چیز هستم یک نام واقعی نام شده، من هرچی نوشتم یه تیکه بوده و هدف هم چیز بوده، به خصوص مبارزه با خرافات بوده. من خرافه
قصه خانواده نیکختر،
خانواده نیکختر
این خانواده نیکختر احتمالا یه جایش واقعی آقای پزشکزاد، چون خیلی از قصهاتون
نه
خانواده
نیست، مجموعی از همه خانواده ها، نه یه خانواده به حضور نیست، مثل همه این پرسوناژ های دایجان آبرون که هیچ کدومش مدل عینش نیست، ولی هر کدوم مرکب از 3-4 نفر قاطی شده اون نفر
با تخیل شما ساخته شده، یه مقدار واقعیه یه مقدار هم ذهنیت شما.
3 آدم من قاطی کردم دایجه ناپلون در آوردم، 4 آدم قاطی کردم اسدالله میرزا رو در آوردم. هر شبت که شاید میگم یعنی که بیشتر از همه خالص در باشه اونم دو تا شاید باتی شده باشه، مشخاصم که موفق ترین همه هم هست تو این ترجمه های خارجی عجیب
نه.
همه به اون علاقه من میشن، آخریش میده این چیز لوموند که بعد از همه دردار چیزهایی که میزه آمیه بریم به سراغ مشخاصم دوست داشتنی و اون به اون با اون بریم که دروغ نگیم.
کله پدر هرچی نسترن بینه هموز
مش خواسته؟
بابام جان شما ما رو ترسندی؟
تقصیر من چیه؟ تو خودت صبح شب به این نسترن ور میری.
تقصیر آغاز که این نسترن از لیلی خانوم که دختر خودشانه بیشتر دوست دارن. وای بابام، هی اگه آقا بفهمم ما ایش آخر شکستیم دودمان منو به باد میده. دیگه چه خاک بر سرمان شد، خدا کنه آقا بو نبرن. حالا نمیشد تو ما رو صدا نکنی بابام جان.
تو این همه شاخ و برگ از کجا میفهمن که شاخه این نسترن رو شکستی؟
آقا این نسترن با دست خودشان کاشتن، شما هنوز آقا رو نمیشناسی. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. خداوند خودشان به ما رحم کنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
مگه خول شدی مشخاصه؟ میخوای چی کارش کنی؟
یه وقت بابام جان جلو آقا چیزی از دنت نپره با.
نه بابا خاطر جمع باش. مشق حسین تو نمیدونی امروز اینجا چه خبره؟
والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر ما خبر نداریم، اما آقا گفتن همه بچه ها امروز جمع بشن. شما هم زود برو بدو که آقا الان میان بیرون. بدو برو بابام جان برو.
اون ماجرای بارونی و سفارت
بارونی و بارونی سفارت
اون مثل اینکه موضوع آقای تورج فرازمنده، درست میگم؟
با تو هستم، اما اسمش هست با تورج فرازمند، با هم دیگه طرف های فرستادیم سفارت دیگه، من رو تورج فرازمند بعد همه شروعی همون با تورج فرازمند بود دیگه. بعد
آقای تورج فرازمند یکی از دوستان نزدیک شما هستم بودن و میدونم که همچنان
بله از 5 سالگی تا آخر اون یعنی
تا آخر از دست دادن کدوم یکی از این دوستان واقعاً بی نهایت رو شما تأثیر گذاشته؟
همین اتفاقاً تو در همین کتاب آخری به یاد یار و دیار اینا من نوشتم که هرچی من می نوشتم اگه اون نمی پسندید چاپ نمی کردم. بله تجارانه
اون خیلی سخت.
بله نیم دو جن ناپلون من اول بار برای اون در ژنو خوندم و 3 ساعت تمام البته تیکی هنوز همش هم نتیجه تیکی تیکی هاش 3 ساعت و نیم شاید مثلا نشستیم همینطور توی بار اون وقتی به اون میپسندی همه حافظ ناشنیده پند من از فرانسه بردم لس آنجلس اونم یه 2 ساعتی نشست توی بالکونی و یه عکس هم ازش گرفتم در همه حالت چیز خیلی بسیار پسندی در نتیجه باشی بلوار دل تحصیلی چیز کرده من اون هر دو رو هم تاثیر داشتیم.
همین شما مقالات آقای فرازمند رو میخوندین قبل از اینکه منتشر شه؟
چی شو؟
مطالبشون رو میخوندین قبل از اینکه منتشر شه؟
بله مطالبه، اگه مطالبه واقع پسندم بودم یعنی در ردیف کارم بود میخوندم بله بهش دای سیاسی شده دارن نه دیگه اون سیاسی دو کار دولت بود و من با اون سیاستم چندان اخت نبودم نه خیلی نباید اون سیاست دولت شاهنشاهی چندان اخت نبودم اندانش گوش نمیکردم نه که مخالفت قاطعی بکنم مبارز نبودم.
از آقای فرازمند از همون دوران یه چیزی یاد تو بس من نمیدونم اینو خودتون گفتیم یا من اینو شنیدم نمیدونم از کی که مثل اینکه یه دفعه شما تمرین هالتر میخواستیم بکنیم آقای فرازمند یواشکی
بودیم همون چیزه اون تو همون بارانی استفارتیه مقدمه بارانی استفارتیه توی همین آخری دوئل فرازمند هم هست
دوئل بله من خونده
میخواست بله دوئل بکنم
اون هالتره توی مقدمه بارانی استفارته
بله
که پدر آقای فرازمند میاد اعتراض میکنه پدر شما یا پدر آقای
فرازمند
پدر فرازمند
چی بود؟ روزش همتالی میرزا مثلا همین اسم و حرز حالات اون شمس علی مرزا هدایت ناپلئون من از پدر فرازمند گرفتم بله این اتفاقا قاضی هم دو که کتاب نوشتم قاضی بازنشسته قاضی منصر خدمت رمضان بازپرس بوده در رمضان منصر
خدمت
شمس علی مرزا اسمش هم بود بابا
دویچه وله